أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. طاعات و عبادات سروران عزیز در ایام البیز، در نیمه نخستین ماه رجب مقبول حق تعالی قرار گرفته باشه و انشاءالله در ادامه راه از این سلوک معنوی رجبیه بیش از گذشته بهره‌مند بشیم. خب در این ایام هم فیض معنوی رجب و ایام البیز و اعتکاف الحمدلله در کشور وجود داشت. حدود 1.5 میلیون جمعیت، نوجوان و جوان و میانسال و پیران در این عبادت مستحبی سلوکیه قرب النوافل حضور پیدا کردن. خدا رو شاکریم که سال به سال توجه مؤمنین و مؤمنات به این امر مهم بیش از گذشته میشه و مؤمنین توجه ویژه‌ای نسبت به خلوت با خدا و ذکر و دعا و اعمال ام داوود پیدا میکنن و این نبید بخش برای کشور ما که در دنیایی که پر از استکبار و دنیاگرایی و سکولاریزم و غرق در فساد و گناه هست و همه تلاش میکنن تا بهره بیشتری از این دنیا بزدایند، ببرند و در واقع از معنویت بزدایند و به مادیت بیفزایند، این مردم عزیز ما اینطور تعلقات معنوی پیدا میکنن. اینا بی حساب و کتاب نیست. یعنی شما الان در دو ضلع جهان میبینید دو اتفاق کاملا متضاد داره میفته. در یه ضلع جهان ظلم و جور و فساد و گناه هست، روز روشن میان یه رئیس جمهوری مملکت رو با هلی بورد میبرن و عرض کنم آب از آب هم تکون نمیخوره، هیچ اتفاقی هم نمیفته و عملا در واقع یک استکباری میگه حق من است که کشوری رو غصب کنم، نفتش رو بربایم و هر جنایتی خواستم هم بکنم و من تعیین کنم دولت موقت یک کشور بزرگ پر جمعیت کی باید باشه و کی نباشه. از طرفی رژیم صهیونیستی در غزه این همه جنایات میکند، باز همه این سازمان های بین المللی حقوق بشرها اینا سخن نمیگن یا سکوت دارن یا با اشاره سخنی میگن و متاسفانه یک دنیای پر از ظلم و جوری داره به دست این جنایتکاران به ویژه ترامپ و نتانیاهو داره اتفاق میفته. یه ضلع قصه است، ظلم، جور، فساد، عناد، تباهی و بدتر از فرعون و نمرود دارن اینا در دنیا حکمرانی میکنن. یه ضلع دیگر هم مؤمنینن که به هر حال مشغول یا کار خیرن یا مشغول عبادتن، مشغول ذکرن، راز نیازن، درکن، بصیرتن. اینا هم یک ضلع دیگر که خدا رو شکر در ایران اونم در مقطعی که این همه جنایت در ایران انجام شده، رژیم صهیونیستی آمریکا حمله کرده و عده‌ای هم معترض به جهت مسائل اقتصادی و عده‌ای قابل توجهی از معترضین به بهانه اعتراض معترضین آمدن درگیری مسلحانه انجام میدن و سرباز و پیاده نظام های استکبار اون ضلع فسادن. خب این اتفاقات به نظرم خیلی معنا داره، خیلی. من فکر میکنم این اتفاقات علاوه بر این که وظیفه ما، بصیرت ما، تلاش ما رو افزون تر میکنه و لزوم فزونی کار فرهنگی رو بیشتر میکنه، به نظر من داره به یک پیامی، یک نکته ای رو نشون میده که این نحس جهانی شاید علامت ظهور است، شاید علامت این است که یک سفیانی چون ترامپ که عمده علائم سفیانی رو هم داره از نظر ظاهری و خلقی، شاید این زمان زمان ظهور سفیانی است که به دنبال آن ظهور حضرت ولیعصر ارواح آل تراب مقدم الفدا باشه و بشریت در واقع با تمام وجود ظلم و جور رو درک میکنه تا آمادگی و پذیرش در واقع منجی عالم بشریت بشود. انشاءالله عزیزان با خوندن دعای عهد و با خوندن دعای فرج و توجه خاص به حضرت ولیعصر آماده بشیم هممون و تو منبراتون، صحبتاتون و جلساتی هم که دارید مردم رو نسبت به تعلقشون رو نسبت به حضرت ولیعصر بیشتر کنید. خیلی مهمه این گفته ها و سخنانی که مردم بشنوند. خب من حقیقتش میخواستم وارد یه بحث بعدی بشم، شرایط جهادگران و مطالبی که در جواهر آمده، مقداری مباحث جواهر رو پیش ببریم که اونا هم آماده کردم بگم، ولی به ذهنم رسید حالا که ما یک دور جنگ های پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بحث کردیم و نشان دادیم که جهاد ابتدایی دقیقاً چه قلمروی داره و حوزه آن کجاست، هم از تاریخ گفتیم هم از آیات قرآن و سوره هایی که مربوط به جنگ های پیغمبر بود، به ذهنم رسید که ما یه مقداری بعضی از نکات حکمرانی رو، چون به هر حال بحث ما فقه جهاد نیست، فقه حکمرانی جهاده، بعضی از نکات حکمرانی رو از جنگ های پیغمبر و آیات جهاد مربوط به جنگ های پیغمبر از جنگ بدر تا پایان، بعضی از اصول حکمرانی رو، نکات حکمرانی رو استفاده کنیم. یکی از نکات مهم و پرسش‌های مهمی که عرض کنم مربوط به جنگ‌های پیغمبر است این است که چرا پیامبر اعظم و مؤمنین در جنگ بدر با وجود قلت پیروز شدن و در جنگ احد با وجود کثرت شکست خوردن، با اینکه در هر دو جنگ منافقین بودن، قریش بودن، یعنی تقریبا وضعیت جریان‌های مقابل یکسان بود و اصولاً با وجود یک سری علل و عواملی که در جنگ بدر هم وجود داشت که حالا من اشاره میکنم، مثل و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، ولی پیروز شدن. برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه که یه سوال مهم حکمرانی هست، ابتدا من به شرایط ایمان یعنی مؤمنان حقیقی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم، که این دستاورد ایمان حقیقی اینه دیگه. این مؤمنان حقیقی چه شرایطی، چه ویژگی‌هایی دارن؟ چون پاسخ اجمالی که در واقع به دست میاد از اون سوال حکمرانی اینه که مؤمنان اگر ایمان حقیقی داشته باشن، سنت الهی و سنت‌های الهی و اراده الهی بر نصرت هست. چون و من نصر الا من عند الله، نصرت مال خداست. توجه دارید؟ و فرمود که یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، آیه 78 سوره انفال. خب در آیات دیگری هم از عرض کنم خدمت به همین سوره انفال به این سنت الهی اشاره و تأکید داشته. مثلا در آیه 62 از سوره انفال، و ان یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله، فان حسبک الله، بخوان تو رو فریب بدن خدا تو را بس است. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، درست. و حتی خدا چیکار میکنه؟ میاد و الف بین قلوبهم، توجه داری، دلها رو در الفت ایجاد میکنه. لو انفقت ما في الارض جميعا، اگر کل دارای زمین رو هم یه جا بخوای هزینه کنی، ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین، خدا و مؤمنانی که از تو پیروی کردن تو را بس است. پس دو چیز عامل پیروزی است: خدا که و من نصر الا من عند الله، دو مؤمنین واقعی که از تبعیت میکنن، اینا پیروزت میکنن. خب سنت های الهی چیست؟ و مؤمنان واقعی کیست؟ کیا هستن؟ که منشأ نصرت و پیروزی است. در آیات نخستین سوره انفال ویژگی‌هایی که برای مؤمنان واقعی ذکر میکنه که تقوای الهی، اصلاح ذات البینه. مؤمنان کسانی هستند که دنبال تفرقه نیستن و اصل و ذات بینکم هستند. خوف قلب و قلوب و جلد قلوبام، اذا ذکر الله و جلد قلوبام یه ویژگی دیگه است، و اذا تلیت علیهم آیاتو ویژگی دیگه است، و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا ویژگی دیگه است، و علی ربهم یتوکلون ویژگی دیگه، الذین یقیمون الصلاة ویژگی دیگه، و مما رزقناهم ینفقون ویژگی دیگه. یعنی یک سری ویژگی ها مربوط به باوره، یک سری ویژگی ها مربوط به منشه، بینشه، منشه و کنشه، که صلاة و انفاق ناظر به کنشه. ولی یه ویژگی مهمتری که از همه اینا مهمتر است، اطیع الله و رسوله، اطاعت خدا، اطاعت رسول. حتی اگر عرض کنم برخی از این مؤمنین کراهت از جنگ و جهاد داشته باشن یا مجادله کنن با رسول الله، که حالا یجادلون فی الحق بعد ما تبین که انما یساقون الی الموت هم ینظرون، بران چون مؤمنم اصولا از مرگ حراسان هست، مؤمنین از مرگ حراسان هستن. دوستان حتما این حدیث قرب النوافل رو که حدیث قدسی است، خدا در معراج خطاب پیامبر فرمود، حدیث خیلی مهمه، جایگاه مؤمن رو نزد خدا بیان میکنه و تقرب انسان به خدا، میگه با انجام فرائض یعنی واجبات و نوافل یعنی مستحبات انجام میگیره. حدیث خیلی مهمی است، هم در منابع شیعه آمده هم در منابع اهل سنت آمده، در معراج خطاب پیامبر شده. حالا البته بیشتر شهرتش به قرب و نوافل هست، ولی هم قرب فرائض دوش هست، هم قرب نوافل درش هست. عرض کنم خدمتتون، حدیث هم انقدر معروفه که شیعه و سنی نقلش کردن و ابان ابن تقلب از امام باقر و حماد ابن بشیر از امام صادق، هر دو امام از پیامبر حدیث رو نقل کردن. تو منابع اهل سنت هم عایشه و میمونه و ابو هریره اینا هم اسناد مختلف، بعضی اسناد ضعیفن بعضی اسناد قوی هستن. حالا شاهد هم اینجاست، لما اسری به نبی صلی الله علیه و سلم قال یا رب ما حال المؤمن اندک، پیغمبر در معراج از خدا سوال میکنه که ما حال المؤمن اندک، قال یا محمد صلی الله علیه و سلم من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه. خیلی عجیبه ها، یعنی مؤمن رو به عنوان ولی تعبیر میکنه. و انا اسرع شیء الى نصرت اولیائی. خب این بخش اول حدیثه. بخش دوم که شاهد عرض من اینه، و ما ترددت عن شیء انا فاعله که ترددی عن وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. اینه بخش دوم حدیثه. در بخش اول حدیث می‌فرماید که کسی که به مؤمنان، به اولیا، به دوستان من اهانت کنه، آشکارا به جنگ من اومده، منم به یاری دوستانم از هر چیزی شتابان ترم. بعد می‌فرماید من در هیچ کاری به اندازه‌ای که درباره وفات مؤمن تردید دارم تردید ندارم. چرا؟ چون او از مرگ بدش میاد و من از ناراحتی او بدم میاد. دیگه ناراحت من ناراحتم. حالا بخشای دیگه ای داره تا این بخش عرض کنم، ان اولی تقرب الیه بالنافل حتی احبه او فاذا احببته كنت اذا سمع الذي يسمع وبصر الذي يبصر ولسان الذي ينطق بيد الذي يد التي يبتش بها ان دعاني عجبته وان سالني اعتیتو. خیلی حدیث عجیبی است. حالا شاهدم این قسمتی است که عرض کردم، اینکه قرآن میفرماید که عرض کنم اینها یجادلونه که فی الحق کما اخرجک ربک من بیتک بالحق فان فریقا من المؤمنین لکارون. مؤمنن اینا تو مکه تقاضا اجازه میخواستن بجنگن با مشرکین، پیامبر اجازه بهشون، حالا اومدن مدینه که ما اخرج اگر با که من بیتک، حالا که خدا به حق از خانت بیرون فرستاد، یعنی تو جنگ بعد اومدید دیگه از مکه به مدینه، از مدینه اومدید به سمت جنگ بعد، اما و این فریقا من المؤمنین لکارهم یجادلونه که فی الحق بعد ما تبینه که انما یزاقون الان موت و هم ینظرون. میشه که دارن به سمت مرگ میرن، کراهت دارن. توجه دارید؟ خب پس هیچ منافات نداره مؤمن واقعی باشه، تقوا داره، مؤمن با تقواست، اصلاح ذات البین داره، عرض کنم ازا ذکر الله و جلت قلوب هم داره، ازا تولیت علیم آیاتو زادتم ایمانا داره، و علا ربیم یتوکلون هم داره، عطی الله و رسوله او هم داره، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون هم داره، یعنی اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزق کریم. درست، ولی عرض کنم به این فریقا من المومنی لکاره هم داره یجادلونه که فلق بعد ما تبینه هم داره که انما یساقونه ما دام ینظرون هم داره و حتی وقتی اینا بین دو گروه قرار میگن، یه گروهی که ذات و شوکن مسلحن و یه گروه غیر ذات شوکن، کاروان ابو سفیان که کاروان تجاری یه تعدادی مسلح دارن، با اون 1000 نفری که ابو سفیان خبر داد از مکه آمدن که همه مسلحن، و از یعدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکه تکون لکم اما یرید الله و یرید الله ان یقلق. اینا میخواستن برن سراغ اون کاروان ابو سفیان، هر اینا رو لتبار میکردن، اموالشون هم میبردن، برای که اموالشون اموال مؤمنو در مکه اینا تصرف کردن مقابل مصر میکردن، ولی خدا اینا رو مقابل چی قرار داد؟ سپاه 1000 نفره و یرید الله ان یقلق بکلمات و اقتدا برن کافرین. توجه دارین این سنت الهیه دیگه، و من نصر الا من عند الله. خب البته خداوند یه سنت های دیگه هم دارن، سنت عذاب الهی هم هست برای کفار. توجه دارید که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم کفروا بآیات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب. 52 این سنت الهی است. و سنت دیگه الهی اینه، ذالک با ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا نعمتی که به قوم میده تغییر نمیده مگه خودشون اینا تغییر میدن. و ان الله سمیع علیم که دعب آل فرعون و الذین من قبل کذبوا بآیات ربه فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون کل کانوا ظالمین ان شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. برای انسانایی که نمیخوان بفهمن، اینو در آیه 55 بیان کرد. در آیه خدمت شما عرض کنم، بله در آیه 21 و 22 هم باز داره، 21 داره ولا تکون سوره انفال ولا تکون کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير. خدا خیلی هم در اینا میدی اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. حتی اینا گوش شنوا هم پیدا میکنن باز اعراض میکردن. توجه دارید؟ خب اینا پس یه سری سنت های الهی است. پس خدا سنت های الهی ثابته، ولی بعضی سنت ها متغیره. یعنی اگر مؤمنین قدر نعمت بدانن، شاکر باشن، خداوند وضعشون رو تغییر نمیده و ثابت در مشمول نصرت الهی میشن. خب حالا آیا این ویژگی مؤمنان و این سنت های الهی کافی است برای نصرت؟ میگه نه، یه چیز، یه کارهای دیگه مؤمنی باید انجام بدن که به تبع اون خدا یه کارهای انجام بده. چیه؟ یک استغاثه مؤمنان به رب. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. استغاثه یعنی همه اون صفات و ویژگی هایی که در اول سوره انفال آمد، اولئک که هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، بعد استغاثه مؤمنان باشه. استغاثه مؤمنان هم به رب باید باشه. استغیث تستغیثون ربکم، اینجا ربوبیت خداست که کارایی داره و اجابت الهی است. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، لازم ملزومه. خب اگر این اتفاق بیفته خدا چیکار میکنه؟ هزار فرشته پشت سر هم میاره که مددکار مؤمنینه. چیکار میکنن این مؤمنین؟ جعل بشارت، بشارت الهی و اطمینان قلبی میکنن. بعد خداوند کاری میکنه، خستن دیگه مؤمنین، خواب سبکی نصیبشون بشه، با این خوابم یه آرامشی پیدا کنن. بعد خب این سپاه مکه که آمد، خدمت رو عرض کنم، اومدن اینا خب با سپاهی آمدن هزار نفر، این همه شتر و اسب و شمشیر و فلان، یه عده هم چی بودن؟ یه عده هم از این آوازخانان و اینا ارده بودن، برای اینکه تبلیغات جنگ بود دیگه، پشت میخوندن میزدن. خب بعدم آمدن آبهای بد رو، منطقه بد رو تصرف کردن، یعنی مؤمنین محروم بودن از آبها، توجه داری؟ بعدم از انتم بالعدوت دنیا و هم بالعدوت القصوى و رکب اسفل منکم، شما در ناحیه نزدیکتر مدینه بودید، اونا دورتر بودن، کاروان تجاری پایینتر از شما بود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر با یک دیگه وعده جنگ گذاشته بودید قطعا درباره وعده با هم اختلاف پیدا میکردید، اونو برید، اینو برید، این گروه رو برید، اون گروه رو برید. تمام امکانات ظاهری به نفع کیا بود؟ به نفع سپاه ابو سفیان. خداوند هزار فرشته رو که مردفین بودن، ممدکم بودن، خب بعد و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من ناس الا من عند الله ان الله عزیز حکیم از یغشیکم النعاس امنه من، بعدش چی؟ بعدش که خواب سبکی داد آرام میشه، عنایت کرد، و ينزل علیکم من السماء ماء، بارانی نازل شد چند منظوره، یک لیطهرکم به، دو و یذهب عنکم ریس الشیطان، به هر حال نجاستی باشه باش تطهیری تغسیلی دیگه چی؟ ولی یار به تعالی قلوب کام، این باران دلهاتون رو محکم میکنه که ببین خدا، اینا علائم نصرت الهیست دیگه، و یوسف به طبیعه به الاقدام، گامهاتون هم استوارتر میکنه، چون زمین رملی بود، این وقتی راحتتر میتونستن دیگه را برن. خب آیا به همین بسنده شد؟ نه، این تازه نصرت الهی بود به این مؤمنانی که این اوصافو داشتن، امدادهای غیبی بود که خدا به اینا داد. بعد تازه مأموریت داد، خدا دستور به ملائکه داد که اینها، عرض کنم خدمتتون، بیان و به مؤمنین کمک بکنن، اولا مقاومت به مؤمنان ببخشن، این باز هنوز مربوط به مؤمنینه، آیه 12 از یوحی رب کرد ملائکه انی معکم، ملائکه و این آجو که من با شمام، فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، به مؤمنین مقاومت بخشید، در دل کافران حراس ایجاد کرد. خب همش اثر ملائکه، امداد غیبی منشیش نکنشی هم هست، فزر بو فوق الاعناق وزر بو من هم کل بنان، هم گردناشون هم انگشتاشون که نتونن شمشیر بلند کنن. چرا؟ برای اینکه اینها ذالک بعنم شاق الله و رسوله، با خدا و پیغمبر دشمنی کردن. اینم یه سنت الهیست. و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. اینم یه سنت دیگه است. لازمش یه ذالکم فذوقوا و ان للکافرین عذابا عذاب النار. خب دیگه چی؟ خب این مقدار از اوصاف مؤمنان. استغاثه چه کرد؟ بعد یه نکته دیگه هم هست و اون اینه، مؤمنان پشت به دشمن نباید بکنن. حالا که مقاومت رو در دلاتون مستقر کردن، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متعیزا الی فئته. بله، در دو صورت میتونید پشت به دشمن کنید، یا متحرفا القتال، عقب نشینی تاکتیکیه، برای اینکه تاکتیک نظامیه دیگه، عقب میشینید برای اینکه در یه فرصتی بتونید به دشمن ضربه بزنید. او متعیزن الافعتن، یا میرید عقب نشینی که ملحق بشید به گروه دیگه‌ای که قدرتتون مضاعف بشه. اما اگر عقب نشینی کردید، ای مؤمنینی که همین اون اوصافا داشتید، فقط با اب غضب من الله و مأوا جهنم و بئس المصیر. خیلی عجیب ها، این داره به مؤمنین میگه ها، مؤمنینی که فتقوا الله و اصل و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اذا تلیت علیهم آیات و ذاتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. اینایی که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجه. این مؤمن، این داره این مؤمن رو توصیف میکنه، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوا ادبار. وقتی با انبوه کافر روبرو شدید پشت نکنید. حالا متوجه میشید الان فرق بدر و احد در چی بود؟ اونا مؤمن بودن، اینا مؤمن بودن. اونا از مرگ حراس داشتن، اینا هم از مرگ حراس داشتن. تازه امکانات و تجهیزات نظامی سپاهیان اسلام در احد بیشتر بود. اما این آیه 15 سوره انفال وجه تمایزه، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. زحف یعنی انبوه مجهز لشکر کفار، که به این صورت که دشمن، جماعت دشمن با تجهیزات آرام آرام نزدیک، تدریجی نزدیک میشه، همینطور دارن تانک ها زیاد میشن، F-35 ها زیاد میشن، نمیدونم موشک های تات زیاد میشن فلان. یعنی این دیگه فلا تو ولو همون ادبار. و من یو ولهم یوم ازن دوباره الا این دوتا استثناء. البته این دوتا استثناء مثاله، استثنای دیگه هم در روایات آمده، موارد استثنا که آدم میتونه عقب نشینی کنه. عقب نشینی فرار مذمومه، عقب نشینی تاکتیکی اشکال نداره. میای این شد فقط با اب غضب من الله، این معلوم میشه حرامه، غضب الهی در بر داره، مأوا جهنم و بئس المصیر، این گرفتار جهنمه. پس این نکته خیلی نکته مهمیه که بعد از اون اوصاف ایمان، هم اوصاف بینشی، هم منشی، هم کنشی، سه دسته بود دیگه، ولیش عملی بودن دیگه، مثل انفاق، مثل نماز. خب بعد از این استغاثه و پشت نکردن. حالا آدم بشین تو مسجد استغاثه کنه، الهی العف العف العف، بعد خدا به دادمون برس، خدا کمکمون کن، اما مسجد نیاد بیرون تکون نخوره. بعد به تو میدان جهاد کنه و عقب میشینی هم نکنه. بعد یه نکته دیگه معرفتی هم به ما میگه که مؤمنین فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. دقت کنید، نگی من زدم، من کشتم. پیامبر تو این جنگ بعد یه مشتی ریگ برداشت به سوی دشمن پرتاب کرد، ریگا به هر کسی اصابت میکرد اونو مینداخت زمین. خب وقتی این پیروزی مؤمنین شد، عرض کنم خدمت شما، او میگو من اینو کشتم، این میگو من اینو کشتم. بابا اینا امداد غیبی بوده. خب امداد غیبی یعنی حتی اگر داری میبینی که زدی، نگو من زدم، او زد. ما رمیته رمیه دیگه، حالا منظور همین ریگایی که پرتاب شد کرد پیغمبر، که ریگا رو پیغمبر تو نزدی، خدا زد. مؤمنین شما نکشتید، خدا اونا رو کش. توجه دارید، چون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این جمع دیگه، اما ما رمیت از رمیت خطاب پیغمبر فقط. خب سنت الهی اینه ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین، خدا مکر کافرون رو خلاصه سست میکنه. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و ان تنتهوا فهو خیر لكم، که حالا این آیه 19 سوره انفال، بعضی میگن خطاب به مؤمنه، بعضی میگن خطاب به کفار قریشه. خب عرض کنم خدمت شما، اینجا باز خداوند سبحان تأکید داره یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عن و انتم تسمعون. این خب اما اطیعوا الله و رسول میگفت کافی بود؟ نه کافی نیست. ولا تولوا عن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بعضی میگن بله ما گوش میدیم به پیغمبر، گوش نمیدن، پشت میکنن، روی میگردونن. توجه دارید، این خیلی مهمه، یعنی استمرار در اطاعت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، اجابت پیغمبر و خدا، اذا دعاكم لما يحييكم، چون پیغمبر فرمایش پیغمبر برای احیای شماست، شما رو به چیزی میخونه که زنده بشید، زنده تون کنن. بعد دیگه اینم میگه که حواستون باشه، خدا بهتر از خودتون میداند که چقدر اجابت دارید یا ندارید. واعلم ان لا يحول بين المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. خب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از فتنه بترسید که تنها دامن ستمگران نمیگیرن. و علما ان الله شهید العقاب، یعنی مؤمنین اگر همین اوصاف ایمان رو داشته باشید، استغاثه هم بکنید ولی جهاد نکنید، عقب نشینی بکنید و از پیغمبر روی گردانی بکنید، این فتنه فقط دامن ستمگران رو نمیگیره، شما هم گرفتار این عذاب میشید. و علم و ان الله شدید العقاب هم سنت الهی است. اما اگر این اوصاف داشتید، استغاثه داشتید، استقامت داشتید، رویگردانی نداشتید، اطاعت داشتید، ولو هم کم باشید، خدا پیروزتون میکنه. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض هم کم بودید هم مستضعف بودید. تخافون ان یتخطفکم الناس، شما میترسید شما رو بربایند. فآواکم، پناهتون خدا داد. و ایدکم به نصره، یاریتون رسوند. و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تازه نعمت دنیا هم بهتون داد. پس یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول، خیانت نکنیم خدا رسول. و تخونوا اماناتکم، در اماناتتون خیانت نکنید. و انتم تعلمون و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. این همه قصه ابو لبابه بود که یاران پیغمبر بود و تصمیم سعد ابن معاذ رو به یهودیا لو داد، بعد پشیمون شد، رفت از ستون توبه هست کنار محراب پیغمبر، اونجا توبه کرد، اینقدر استغفار کرد تا خدا بخشیدش. به هر حال خداوند میبخشه اگر انسان توبه واقعی انجام بده. باز ادامه این آیات رو ببینید، باز تأکید بر اطاعت خدا و رسول، روی نگرداندن از رسول الله، شنیدن سخنان، اما مثل سمعنا ولا یسمعون نباشید، شر دواب نباشید، اجابت ندای احیاگر خدا و رسول باشید، خیانت نکنید. و این نکته، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، باید جنگید تا فتنه نباشد، که البته دیگه از امام زمان این اتفاق میفته. معلوم میشه قتال، قاتلهم حتی لا تکون فتنه، یعنی قاتلوهم تا ظهور حضرت ولی است، تا ظهور حضرت ولی است جنگه. و یکون الدین کله، توجه دارید، فان تولوا، بعد میفرماید که فان انتوا، بله، یکون دینو کلو لله، فان انتوا فان الله ما یعملو بشیر، و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولا و نعم النصير. خب عرض کنم محضرتون، کفارم آدمایی هستن که اینا ایمان نمیارن، آیات هم برشون نازل بشه میگه اینا اساطیر اولین هستن، به اینا نمیشه تکیه کرد. خب خلاصه آیات 42 تا 44 نشون میده که همه موقعیت های بد به نفع دشمن بود، ولی خدا واقعیت رو یه جور دیگه نشون داد. بعد دو تا گروه هم با اینا بودن، یکی منافقین، یکی فی قلوب مرض. آیه 44 سوره انفال، در واقع سه گروه مقابل پیغمبر بودن، منافقین، فی قلوب مرض که یه گروه غیر از منافقین هن، و کافرون. ولی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، پایداری و یاد بسیار خدا و اطاعت خدا و رسول و اطیعوا الله و رسول، ولا تنازعوا، نزاع نکنید، فتفشلوا، سوس میشید، و تذهب ریحکم، هیبت تو از می میره، واصبروا ان الله مع الصابرین. اینا باز اوصاف دیگه است، یعنی باید اطاعت خدا و رسول کرد، بین خودتون نزاع حزبی درست نکنید، سوس میشید، هیبتتون از بین میره، صبر پیشه کنید. و نکته دیگه هم که در آیه 60 بیان میکنه، و اعدو لهم مستطعتم من قوه من رباط الخیل، توجه دارید، یعنی باید ابزار نظامیتون هم تقویت کنید، و اعدو لهم مستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بی عدو الله و عدو بکم و آخرین من دونم لا تعلمونهم الله یعلم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم انتم لا تظلمون. ببین عزیزان، تأکید قرآن بر اینه، با اینکه تعداد تو کمه، با اینکه مستضعف بودی، ولی خدا به خاطر ایمانتون یاریتون کرد، نصرتتون داد، با استغاثه اون امدادهای غیبی رو بهتون رسون. بعدش باید یه کار دیگه هم انجام بدید، صبر و پایداری و استمرار در اطاعت و روی نگرداندن و توجه داری صبر کردن و اینا، باز یه امدادهای غیبی بهتون میده و عدو لهم مستطعتم من قوه، اینا باز یه ظرفیت دیگر. یعنی نشون میده این آیات که گام به گامه، یه گام برداری خدا چند گام برمیداره. یعنی اینطور نیست بگید من شهادت میدم عرض کنم به خدا و رسول دیگه میشینم تو خونه خداوند همینطور به من بر من بباره. نه، اولا ایمان حق که پیدا کردید این تازه گام اوله. یه ظرفیت و امکانات خدا بهت میده، یه گام دیگه بردارید باز یه... یعنی این گام ها و به دنبالش گام های مؤمنی و به دنبالش امدادهای غیبی خدا خیلی مهم. مثلا این آیات 65، یا ایها النبی، حالا بعد از این که میفرماید و الف بین قلوبهم اینا، بعد میفرم یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، بعد میفرم یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، جهاد برانگیز مؤمنین رو، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 نفر صابر پایدار. ببین نشون میده که مهمترین ویژگی، یعنی اون جزء اخیر علت تامه نصرت، صبره از طرف مؤمنان. اما از طرف خدا چیه؟ اینه که 20 مؤمن صابر یغلب و معتین، با 200 نفر غلبه پیدا می‌کنه. و این یکن من کن معتون یغلبو الفن من الذین کفرو به انان قوم لا یفقهون، 100 نفر شما برابر 1000 نفر کافر. الان خفف الله عنکم، خدا توسیب شما تخفیف داد، دونست در شما ضعفیه. پس فین یکن من کن معتون صابرتون یغلبو معتین، اگر شما 100 نفر صابر باشید بر 200 نفر، اگر 1000 نفر باشید به اذن الله بر 2000 نفر غلبه دارید و لا مع صابرین. خود این خدا با صابرین، خدای با پایدارها، پایدارچیاست، اینیست که در واقع در مسائل دینی پایدارن، مستحکمن، عقب نشینی نمی کنن. منظور حزب پایداری نیست ها، پایداری قرآنه. چون تا آدم حزبی شد چی کار میکنه؟ آسیب میزنه به الف بین قلوبه و خلاف این ولا تنازه و فتفشل و زبری حکم، این اتفاق میفته. درست؟ تازه ضعف دارید دو برابرتون، دو برابر اثر گذارید، توجه دارید. ولی اگر مؤمن صابر واقعی باشید، توجه دارید، اگر مؤمن صابر واقعی باشید، چون ببین توی این صبر 10 برابرتون کرد، اثرگذاری تو 10 برابر شد. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. خب اما الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، حالا فان يكن منكم 100 صابره، 100 نفر صابر باشید اما با اون ضعف ایمانی که دارید، این یغلبو 200، و ان يكن منكم 1000 یغلبو 2000 باذن الله و لا مع صابری. خب با همه این تأکیدی که بر جنگ و جهاد و استقامت و اینا هست، ولی خداوند به اصالت صلح هم اشاره داره در آیه 61، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر به صلح گراییدن تو هم راضی باش، و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. و اگر بخوایم در یه جمله این پیام اصلی رو برسانیم که مؤمن، چه مؤمنی پیروزی رو و نصرت رو میتونه به ارمغان بیاره، همین دوتا آیه آخر سوره انفاله. یعنی شناسنامه اصلی سوره انفال که سؤال آغاز بحثمون رو پاسخ میدهد اینه، والذین آمنوا من بعد والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا حقا لهم مغفرة و رزق کریم. یعنی شما آیه، عرض کنم محضرتون، چهار سوره انفال که فرمود اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة و رزق کریم، معیارش چی بود؟ اطاعت خدا بود، رسول بود، تقوا بود، اصلاح ذات البین بود، یاد خدا در دلها و ترسان شدن دلها بود، زیادت ایمان به تلاوت آیات بود، توکل خدا بود، اقامه صلات بود، انفاق رزق بود. حالا اینجا می‌فرماید که والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا، مؤمنینی که هجرت کردند، در راه خدا جهاد کردند، اونا که پناه دادن، یاری کردن، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. والذین آمنوا من بعد، بعد از کسانی که بعدن هم ایمان آوردن، و هاجروا و جاهدوا معکم اولئک منکم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ان الله بکل شیء علیم. خب این عرض کنم محضرتون یه مروری بود در واقع بر اصول حکمرانی جهاد در سوره انفال. ببین عزیزان، من چرا این بحث رو امروز مطرح کردم؟ برای اینکه بگم شما تمام این کتابای جهاد رو ببینید، مثلا فقه جهاد، همش رو اینه که خب جهاد واجب است، مجاهدی که باید جهاد کنه چه شرایطی باید داشته باشه، درست؟ یک ادبیات خاصی است فقه جهاد، همه کتابای فقهی. حالا ما انشالله اولش هم فضیلت جهاد رو ذکر کردم، حالا ما انشالله هفته آینده مروری خدمتون بحث جهاد چیزو داریم، جواهر رو. من میخوام بگم ببین ادبیات حکمرانی با نگاه حکمرانی آیات قرآن رو دیدن و روایات، که حالا ما روایات هم داریم، بعدا احجاب بلاغه بحث مهمی داریم، روایات با نگاه حکمرانی چقدر ادبیات جدید برای ما تولید میشه. یعنی نصرت الهی یه نصرت تدریجی است با رفتار، با هویت تدریجی ما، یعنی هویت مؤمنین تدریجاً روش میکنه، امدادهای غیبی خدا هم تدریجاً روش میکنه. توجه دارید؟ این فرایند، چون حکمرانیاتون هستی گفتیم حکمرانی فراینده، این فراینده حکمرانی جهاد و حکمرانی نصرت، این حکمرانی الهی برای نصرت، حکمرانی مؤمنین برای جهاد، این فرایند و قشنگ در سوره انفال توضیح داده. حالا شبیه همین بحث رو ببرید در سوره آل عمران که قصه جنگ احد رو بیان کرده. در جنگ احد هم البته مؤمنین تعدادشون بیشتره، توجه داری، بعضی تا 700 نفر گفتن، 100 نفر زره پوش داشتن، 100 نفر نیزه‌دار بودن، 2 نفر سواره نظامی داشتن. دشمن البته مشرکین 3000 نفر بودن، 700 زره پوش بودن، 7 برابر بودن، 700 نیزه‌دار بودن، 7 برابر بودن، 200 سواره بودن، 100 برابر سواره داشتن. خب طبق این آیات سوره انفال باید پیروز می شدن اگر این ویژگی ها رو داشتن، توجه داری. 70 تا شهید دادیم در جنگ احد، 70 تا مجروح دادیم، عده زیادی هم فرار کردن. پیامبر با تعداد اندکی از مؤمنین مخلص مثل امیرالمؤمنین محاصره شدن، محاصره شکست دادن، بعض نیروهای باقی مونده رو سازماندهی کردن چون دشمن میخواست یه حمله دیگه بکنه کارو تمام کنه، که پشیمون شد. توجه دارید آیات سوره آل عمران رو ببینید که حالا یه عده که قائد بودن، یه واقعا جنگ احد یه آزمایش الهی بود که مؤمنی بدونن. آیه 179 ما کان الله لیذر المؤمنین، 179 سوره آل عمران، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسلی من یشاء فآمنوا بالله ورسوله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. یا آیه 154 و لیبتلی الله ما فی صدورکم. بعد آیه 79 سوره نساء درباره باز جنگ احد، ما اصابک من حسنه فمن الله، خدا کم نذاشت، اما و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفو بالله شهیدا. آیه 152 اشاره به سستی، اختلاف و دنیا طلبی مؤمنین رو داره، یا عوامل شکست مسلمان ها بود. عدم پایداری و فرار از مرگ، آیه 142 و 143 سوره آل عمران و 145 سوره آل عمران. بعد شایعه کشته شدن پیغمبر رو شنیدن، همه در رفتن. بابا میگه تو برای پیغمبر مسلمان شدی، برای خدا شدی؟ آیه 144 آل عمران. و اینکه فرارشون عجبه به خاطر ضعف ایمان بود، 155 سوره آل عمران. فرار به سمت کو و بی توجه از فراخوانی پیغمبر، آیه 153 آل عمران. نسبت به وعده‌های الهی شک پیدا کردن، گمان‌های ناروا پیدا کردن، 154 آل عمران. خداوند به پیغمبر دلداری میده، 176 سوره آل عمران. بعد این مؤمنی که جمع میشن دور پیغمبر، امدادهای غیبی میاد، یه گروهی که میدان برمیگردن، 154 آل عمران. خیلی جالبه، یعنی یه قدم مؤمنی برمیدارن خدا امداد بعدی رو میرسونه، توجه دارید. حالا من دیگه میخواستم میدون چی بگم، اگر دوستان حالشو داشته باشن این بحث امروز ما، یک متد داد، یعنی جنگای پیامبر رو خوندیم، توجه دارید، جنگ بدر رو، جنگ احد رو، جنگ های دیگه، جنگ میدونم بنی قریظه و بنی نظیر و یهودیان و اینا رو داشتیم، جنگ احزاب که جنگ بسیار بسیار مهمی بود، توجه داری، جنگ خندق، محاصره مدینه، دو سوره احزاب دیگه، محاصره مدینه شد، آیه 9، آیه 10، آیه 11 سوره احزاب. اما جالبه وقتی لشکر احزاب رو دیدن، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. آیه 22 سوره احزاب. خیلی جنگ سختیه، خیلی وحشتناکه. مشرکین، منافقین، یهودی ها همه با هم متحد شدن و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. آیه 24 در سوره بقره شرایط سخت جنگی رو بیان میکنه که اینا چه وضعی داشتن. اسدهم البعصا و الذرا و زلزلوا حتی یقول رسول. جنگ روانی منافقین هم بود. آیه 12 احزاب، آیه 13 احزاب، آیه 14 احزاب. فرار منافقان از جبین نبرد، 15 احزاب، 16 احزاب. منافقین تلاش میکنن که مسلمان‌ها از جنگ منصرف بشن، 18 احزاب. ترس شدید منافقان از وقوع جنگ، آیه 19 احزاب. فرصت طلبیشون تازه بعد از پایان جنگ، باز همین آیه 19 احزاب. و آیه 19، آیه 20 احزاب. بعد 25 احزاب. و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. البته اینو به شما بگم، برکت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یه امیرالمؤمنین در میدان جنگ خیلی از این امدادهای غیبی رو برمیگرداند. توجه دارید؟ خب من خواهشم اینه دوستان، این یه کسی از عزیزان اگه یه وقتی بذاره، جنگ های مختلف، جنگ مستراق، فتح مکه، جنگ تبوک، عرض کنم خدمت شما حنین، اینا رو همه رو که آیاتش رو قبلا جلسه دو جلسه بحث کردیم دیگه، با این متدی و روشی که اینجا خدمتتون عرض کردم یه بررسی کنین فرایند حکمرانی تحقق سنت های الهی و فرایند حکمرانی مؤمنان، اینا رو به صورت ماتریکس، یعنی چطور اینا در هم تنیدن، چه گامی از مؤمنان چه گامی از امدادهای غیبی رو به همراه داره، چون اینو خیلی برام الان خیلی مهمه. الان اگر این اومدن سفیانی ترامپ باشه و اگر ظهور نزدیک باشه، خب ما اینا رو باید، خیلی مهمه. قرآن زمان ظهور حضرت عملی میشه و اجرا میشه کامل. اینو به نظر من یه وقتی بذارن عزیزان در این زمینه کار جدی صورت بگیره و جا داره یک تألیف مستقلی در این باب انجام بشه. خب دیگه من حقیقتش مدار خسته و امروز هم همه جلسه داریم و یه قدری خستگی این ایام که این ما توفیق داشتیم ایام اعتکاف این سری، هر سال من با یه گروهی سعی میکنم همراه باشه، امروز ما با این بچه های متوسطی اول و دوم بودیم، خیلی خوب، هم وجه بوجه هاشو زیاد بود، شلوغ بود، در هم سوالات متعدد، خیلی تجربه خوبی بود برای خود ما که با این بچه ها به هر حال نذاشتن استراحت کنیم، ولی خب جز بهترین اعتکاف های ما بود در این سالهایی که توفیق داشتیم. انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم قرآن رو بفهمیم و قرآن رو عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.